سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. امروز روز تغذیه با شیر مادره. ترویج اهمیت تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی هست. در مورد لزوم تغذیه با شیر مادر تا 2 سالگی میخوایم صحبت کنیم. شما چند تا بچه دارین و چی شد که شیر خودتون رو بهشون دادین؟
من خودم از لحاظ علمی همیشه شنیدم که خب شیر مادر بهتره، ولی چیزی که من خودم خیلی دنبالش بودم برای اینکه تمام تلاشم بکنم که دوتا فرزندم از شیر مادر بهره برن، نیاز عاطفیش بود. یعنی احساس میکردم زمانی که بچه‌م داره از شیر مادر استفاده میکنه، با تمام وجودم واقعا شیره جونم رو در اختیارشون میذارم. ولی غیر از این که مسئله عاطفی خیلی تاثیر داشت، از لحاظ علمی هم ثابت شده که واقعا تغذیه بچه با شیر مادر از هر لحاظی میتونه بهتر باشه.
به نظر شما مهمترین تغذیه برای کودک یا نوزاد چی هست و چرا؟
مهمترین و حیاتی ترین غذا برای کودکان به ویژه در 6 ماه اول زندگیشون بدون شک شیر مادری که هر گونه ویتامین و املاح و پروتئینی که فکرشو بکنیم در شیر مادر پیدا میشه.
فرزند یا نوزاد تا سن 2 سالگی میتواند از شیر مادر تغذیه کند. شیر مادر دارای آنزیم ها، ویتامین ها و مواد معدنی بسیاری هست که برای رشد و نمو فرزند، رشد استخوان ها و تکامل استخوان ها، ترمیم دندان ها و دهان مفید هست.
شما فکر می‌کنید که شیر مادر چه خاصیتی نسبت به شیر خشک داره؟
اینکه باعث میشه که محبت فرزند به مادر بیشتر میشه و همچنین بالعکس، مادر به فرزند چه در آغوش گرفتن چه بوسیدن و خیلی چیزای دیگه به حتی وابستگی بیشتری هم به مادر پیدا میکنه.
همانجور که شیر مادر اهمیتش هر روز در جهان بیشتر شناخته میشه، از این نظر که توی شیر مادر انواع اقسام آنتیبادی ها و عواملی وجود داره که باعث میشه بچه به طور کامل رشد جسمی و مغزی داشته باشه و مهر مادر جایگزینی نداره، شیر مادر هم جایگزینی نداره. به خاطر همین حتما مادرها سعی کنن تا جایی که ممکنه بیشتر و بیشتر، حداقل 1.5 تا 2 سالگی بچه‌شون رو شیر بدن و این مایده الهی رو از بچه‌شون دریغ نکنن.
شیر مادر خیلی مفیده و فواید زیادی داره. باعث میشه که بچه دچار بیماری ها نشه، بچه استعدادش خوب میشه، کامل میشه، باهوش میشه بچه.
آیا تغذیه و آرامش مادر در دوره شیردهی مهمه؟
به نظرم وظیفه خود مادران هست که حواسشون به تغذیهشون باشه، چون میخوان از این تغذیه شیری هم به فرزندان خودشون بدن و اگر خوب تغذیه بکنن از فرزندانشون هم خوب تغذیه میشن. اون چیزی که مهمه، بهتر که شیر مادر استرسی نباشه. چون اگه بچه قرار باشه که شیری رو بخوره که پر از استرس های ناشی از ناراحتی های مادره، خب روی آرامش بچه هم اثر منفی میذاره و بچه با افزایش سن به جای داشتن آرامش انسان عصبی خواهد بود.
خب نکات خوبی هم مطرح شد در این بخش، اما من در ابتدا یادم رفت اینو بگم که شعار امسال سازمان جهانی بهداشت در هفته تغذیه با شیر مادر، تغذیه با شیر مادر اولویت امروز سلامت فرداست. در حقیقت چکیده صحبت‌های شما آقای دکتر سعیدی که میتونه این تغذیه در امروز ضامن سلامت فردای کودکان ما باشه.
بله، ببینید همین که فرمودید، این تغذیه با شیر مادر یک اولویت امروز هست که سلامت فردای هم نوزاد و هم مادر رو تضمین میکنه.
بله.
من به مشکلات دراز مدت بچه ها اشاره کردم. توجه کنید که مادرها هم خودشون مزایای زیادی رو از بابت تغذیه کردن فرزندشون با شیر خودشون میبرن.
اینم به بررسی بکنیم این اولویت ها رو.
ببینید مادری که بچهشو با شیر خودش تغذیه میکنه، این خونریزی های بعد از زایمانش زودتر قطع میشه.
بله.
کم خونی های فقر آهنی که در مادران شایع هست در مادران شیرده کمتر دیده میشه. ارتباط عاطفی و هیجانی که با بچهش برقرار میکنه باعث میشه که افسردگی های بعد از زایمان و مشکلات بعدی هیجانی در مادر کمتر دیده بشه. جدای از اینها در دراز مدت دیده شده که مادرانی که بچه هاشون رو شیر دادن و تجربه بارداری و شیردهی رو داشتن، سرطان‌های رحم و سرطان‌های سینه در آینده کمتر گرفتن.
بله.
و شیردهی میتونه ضامنی باشه برای سلامت آینده خود مادر. همه مادرها تقریبا تو دوره بارداریشون از 6 کیلو تا 17-18 کیلو وزن اضافه میکنن.
بله.
به طور میانگین میشه گفت 10-12 کیلو مادران در 9 ماه بارداری وزن اضافه میکنن. موقع زایمان بخشی از این وزن کم میشه، اما یه اضافه وزن چند کیلویی برای همه مادران باقی میمونه که مادرانی که تغذیه با شیر خودشون رو برای بچهشون انجام میدن، این وضعیت بدنیشون دوباره بعد از یک سال و اینها برمیگرده به نرمال قبل، به نرم قبلی و اون بله. حالت طبیعیشون. یا به عبارت دیگه اضافه وزن ناشی از بارداری با شیردهی بعد از یک سال به طور طبیعی اصلاح میشه و نیاز به رژیم گرفتن و دارو مصرف کردن و اینها در مادر وجود نداره.
اگه همین یه نکته، مادران باردار که دلشون میخواد بعد از زایمان باز به تناسب اندام قبلشون برگردن رو توجه بکنن، کافیه برای اینکه بدونن که چقدر میتونه این شیردهی به فرزندشون هم برای خودشون هم برای فرزند موثر باشه. آقای دکتر، به کاهش سرطان ها در مادران هم این شیردهی منجر میشه؟
همسرتون
گفتین که بر بچه‌ها اینطور هست، در حقیقت به خاطر وجود اون آنتی‌بادی ها فرزندان کمتر به بیماری‌های خاص مبتلا میشن و از جمله سرطان‌ها. برای مادر چطور؟
ببینید، سرطان سینه مادران تقریبا شایع‌ترین سرطان خانم‌ها
بله،
هستش.
بله.
و متأسفانه اکثر خانم‌ها تو سنین 40-50 سال به بعد با این مسئله مواجهن یا حداقل استرس این مسئله رو دارن. هم سرطان سینه و هم سرطان رحم که از سرطان‌های شایع خانم‌ها هستند، در خانم‌هایی که تجربه بارداری و تجربه شیردهی فرزندشون رو دارن کمتر دیده میشه.
بسیار خوب. خانم چگینی، ضمن اینکه یک تجربه خوب رو با ما به اشتراک گذاشتن، از شنونده‌های محترممون گفتن که نوزاد پسر دخترم 3 سالشه و بسیار باهوشه، پر جنب و جوشه، دخترم از شیر خودش به فرزندش داده. اما من این رو شنیدم که اونهایی که از شیر خودشون به فرزند نمیدن، مادرانی که شیر نمیدن و فرزندانشون از شیر خشک استفاده میکنن، معمولا کودکان چاقی هستن که این چاقیشون هم در آینده باقی میمونه. آیا این درسته؟
بچه هایی که شیر خشک میخورن، اینها چون شیر خشک کالری بیشتری داره، پروتئین بیشتری داره، املاح و ویتامین هاش همه تقویت شده است.
بله.
و بچه هم هر چقدر دلش بخواد میتونه بخوره،
راحت تر آخه میخوره.
بله. مثل شیر مادر نیست که این محدودیتی داشته باشه، در نتیجه باعث چاقی در بچه ها هم میشه. خب این چاقی در آینده دیابت رو بیشتر میکنه. بله. مشکلات مفصلی، آرتروز نمیدونم و انواع بیماری های قلبی، عروقی، اینها رو میتونه بیشتر کنه.
درست.
طبیعتا این مسئله در بچه ها هم هست، یعنی هم چاقی مادر هم چاقی بچه هاشون در اونهایی که شیر نمیدن شایع تر هستش.
درسته.
ولی خب دیگه حالا اگر کسی مجبور شد بچه‌ش رو شیر خشک بده، اشکال نداره، فقط باید رعایت ضوابط رو انجام بده. از 6 ماه به بعدم که دیگه تقریبا علاوه بر شیر مادر، بچه‌ها میتونن غذای کمکی رو مصرف کنن. به این مسئله باید توجه کنن.
بسیار خب.
یعنی اگه مادر رو دیدن شیرشون کمه، میتونن غذای کمکی هم کنارش بدن.
بسیار خب. راجع به ریفلکس معده هم دوست دیگری سوال کردن، از دسفول، گفتن که آیا واقعا خوردن شیر خشک برای بچه‌ها ریفلکس معده ایجاد میکنه یا نه؟ یا اینکه یک نکته مهم دیگری رو هم اشاره کردن، گفتن آیا افرادی که نوزادانی که از شیر مادر استفاده میکنن این ریفلکس معده رو ندارند؟
ریفلکس یعنی پس آوردن شیر و این بله. یه مشکل بسیار شایع در شیرخواران هستش. ما همه ریفلاکس ها رو بیماری حساب نمی‌کنیم.
بله.
خیلی از اونها قابل قبول و قابل تحمل هست، نیازی به هیچ درمانی نداره. یعنی بچه‌هایی هستن که شیر می‌خورن، یه کمکی از اون شیرم بعد آروغ می‌زنن و پس میدن و سرریز می‌کنه. این مقدارها رو در صورتی که بچه وزنگیری مناسبی داشته باشه و مشکلات دیگه مثل عفونت‌های مکرر تنفسی و عفونت گوش و این مسائل رو نداشته باشه، نیاز به اقدامی نداره. این ریفلاکس فیزیولوژیکیه که در اکثر بچه‌های شیرخوار هست، هم در شیر مادری ها هست، هم در شیر خشکی ها هست. اما خب طبیعتا شیر مادر با بدن بچه سازگارتره، عوارض گوارشی کمتری میده. اما اگر ریفلاکس از یه حدی بزنه بالا و شدید باشه، طوری باشه که بچه دچار سوء تغذیه بشه، وزگیری خوبی نداشته باشه، عفونت‌های تنفسی به قول ما آسپیره کردن یا رفتن تو ریه و عفونت‌های ریوی، عفونت‌های گوش اینها به ایجاد بکنه، در این صورت‌ها هستش که ما باید ریفلاکس رو درمان کنیم و دیگه اصطلاحاً این ریفلاکس بیماری حساب میشه، فیزیولوژیک و طبیعی حساب نمیشه.
بسیار خوب. دوست دیگری گفتن که شعار امسال سوالی بسیار خوبی هست، اولویت امروز. اصلا چرا اولویتمون رو تغذیه با شیر مادر قرار ندیم؟ اگر مادری شیرش کم باشه، با شیر دادن به نوزادش این شیر بیشتر خواهد شد یا اینکه نه؟
مهمترین عاملی که شیر مادر رو اضافه میکنه تغذیه بچه باش به طور مستقیم از سینه هستش. به عبارت دیگه مادری که شیرش کمه، ما توصیه میکنیم بچه رو زیر سینه بذاره و بهش میگیم که حتی اگر سینه شیرم نداشت اجازه بده که بچه سینه رو مک بزنه. این باعث میشه که هورمون‌های شیرساز در بدنتون ترشح بشه. یکی از اون هورمون‌ها هورمون پرولاکتین هست که معمولاً شب‌ها بهتر ترشح میشه. برای همین به مادرها توصیه میکنیم حداقل 3 بار در شب بچه رو شیر بدن.
آها، پس اینطور نیست که اگر بچه بیشتر شیر بخوره شیر کم بشه؟ به طور خودکار و با توجه به سیستمی که در بدن ما وجود داره، هر چی که بچه بیشتر مک بزنه و شیر بخوره، اون تولید شیر بیشتر میشه.
دقیقاً درست برعکس، یعنی که همین مطلبی که شما فرمودید برعکس تصور عامیانه که ما فکر میکنن اگه بچه بیشتر بخوره شیر مادر کم میشه، هرچی بچه بیشتر شیر بخوره ترشح شیر مادر افزایش پیدا میکنه و هرچی بچه دیر به دیر شیر بخوره و دیرتر و کمتر سینه مادر مک بزنه، شیر مادرش کمتر میشه.
بسیار خوب. دوست دیگری برامون نوشتن که درباره فواید شیر مادر خیلی آقای دکتر خوب صحبت کردن، از شما خیلی تشکر کردن. بعد گفتن که درباره مادرانی که شیر بیمار دارن و به کودکشون میدن هم صحبت بکنیم. شیر بیمار داریم آقای دکتر؟ من اینو نشنیدم.
من متوجه نشدم. اگه منظورشون اینه که شیرش بده، که اول گفتم این یه باور غلطه.
آره، به نظرم همین منظورشون
هست. این یه باور غلطه که بعضی مادرها فکر میکنن میگن شیر من بده، شیر من خوب نیست و این شیر من سبوکه یا نمیدونم چاق نمیکنه بچه رو. ترکیب شیر همه مادران تقریبا شبیه به همه. اگه مادری سوء تغذیه داشته باشه خودش ضرر میکنه، شیره تغییر نمیکنه، از ذخایر استخوان
مادر
ذخایر بدن مادر برداشت میشه. بله. و شیر با همون کیفیت استانداردی که همه مادرها درست میکنن درست میشه.
بسیار.
البته اگه مادر بیماری خاصی داشته باشه ممکنه ما توصیه کنیم که بچه رو شیر نده، مثلا مادر HIV مثبت باشه یا بیماری های خاص داشته باشه.
به نظر منظورشون اینه. آره. مادرانی که فکر کنم این کلمه رو جابجا نوشتن، مادرانی که بیماری دارن و به فرزندشون شیر میدن.
ببینید یه سری حالت ها هست که خب شیردهی ممنوع میشه دیگه.
بیماری های خاصی هست. بله. میشه نام ببریم؟
بله، علی‌رغم اینکه ما اینقدر تاکید میکنیم که شیر مادر بدید، اما بعضی جاها ممکنه شیر مادر خطرناک باشه برای بچه. یکی از اون موارد، مواردی که بچه بیمار هست، مثلا این بچه بیماری متابولیک داره. بیماری های متابولیک مثل گالاکتوزمی، فنیلکتونیوری، MSUD، اینا بیماری هایی هستن که بچه قدرت هضم شیر رو نداره.
بله.
و اگر شیر معمولی مادر رو بهش بدید، این بچه تشنج میکنه، میمیره، عقب مانده ذهنی میشه، میمیره و انواع مشکلات رو پیدا میکنه. پس بیماری های متابولیک فرزند جزو ممنوعیت ها هست. اینها باید برن شیرهای مخصوص بگیرن، شیرهایی که اون ماده ای رو که بچه نمیتونه متابولیزه کنه رو ازش حذف کردن و فقط اون شیرهای مخصوص رو باید به این بچه ها بدن. حالت دیگه اینه که مادر دچار بیماری هایی باشه که ما بگیم که بچه تو شیر نده. به عنوان مثال ما یه بیماری ویروسی به نام تبخال داریم. گاهی اوقات سینه مادر تبخال زده. تبخال برای نوزادان میتونه کشنده و خطرناک باشه. در اون حالت میگیم مادر شیر نده تا این زایه تبخالی خوب بشه. یا مادری که مبتلا به HIV یا ایدز هستش.
بله.
مادری که مبتلا به ایدز هست معمولا ما توصیه میکنیم که شیر مادر قطع بشه، چون ریسک انتقال ویروس از طریق شیر مادر وجود داره. حالا تو بیماری های مثل سل فعال و اینها معمولا توصیه میشه 1-2 هفته مادر درمان بگیره و بعدش میتونه بچه‌شو شیر بده.
بسیار خوب. این چند موردی که شما فرمودید میتونه خطرناک باشه برای نوزاد، پس بهتر که مادر شیر نده. بعد راجع به دندان گفتن خانمی آقای وافی از اصفهان که ما یادمون رفتش بپردازیم، دندانهای سالم و قوی تری میگن دارن بچه‌ای که از شیر مادر تغذیه میکنن. آره آقای دکتر، این باور درسته؟
میتونه این مسئله باشه و حالا من فکر کردم دندانهای نوزادی رو میخواد بپرسه. شیرهای خشک هم کلسیم فسفر کافی دارن و من حقیقتش جایی ندیدم که بگن که کسایی که شیر خشک خوردن دندونهاشون ضعیفتر هست و اینها. اینو اطلاعی ندارم که شیر خشکی ها واقعا دندونهاشون ضعیفتر باشه.
آها.
چون اونا معمولا کلسیم فسفر بالاتری دارن.
در بین مادران شیرده این رسم هست که اگه بچهشون مثلا شیر خشک میخوره میگن که شب به بچه ندیم که دندونش خراب نشه، چون شیر خشک به هر حال نسبت به شیر مادر خب شیرینی بیشتری داره، قند بیشتری داره و این ممکنه باعث پوسیدگی دندانش بشه.
بله این یه بحث دیگه است، اونم شیردهی در شب که معمولا بچه‌ها میدونه از 4 ماه به بعد شروع میکنن دندون در آوردن. پس اون این مسئله شیردهی تو شب توی ماهای اول مطرح نیست، اما خب بچه‌هایی که دیگه از 4 ماه به بعد که معمولا دندون در میارن، شیردهی در شب باعث میشه که دهن بچه آلوده باشه. شیر یه ماده ایه که سریعا فاسد میشه و باعث پوسیدگی دندان میشه. تو بچه‌های شیر خشکی یه حالتی داریم به نام بیبی باتل سیندروم یا سندروم شیشه شیر بچه.
بله.
که این بچه ها با شیشه شیر میگیرن میخوابن و معمولا یه ذره شیر توی دهانشون میمونه و باعث پوسیدگی دندانهاشون میشه که بسیار چیز بدی هم هست، چون توی سنین پایین اصلاح کردن دندونهای بچه ها بسیار سخت و آزاردهنده است. اینا رو توصیه میکنیم که مادرها اولا بطری رو در شب در دهان بچه نذارن بخوابه. بله. و ثانیاً اگه میتونن از این مسواک‌های انگشتی برای تمیز کردن دهان بچه استفاده کنن، یا بعد از این که شیر خورد بچه که دندون در آورده یک کمک آب بهش بدن که دندوناش تمیز بشه.
تمیز
که اینو معمولاً دیگه مال 4 تا 6 ماه به بعد.
بله. دوستی با پیشماره 919-4226 گفتن که دختر من 1 ماهه که زایمان کرده، شیر خودش خیلی کمه، چند روز هم به کودکش به نوزاد شیر داد، بعد شیرش کلن خشک شد. چیکار کنه آقای دکتر که شیرش بیشتر بشه؟ مادرمون میخواد که خودش به نوزاد شیر بده.
ببین توی هفته شیر مادر، هفته ترویج تغذیه با شیر مادر، هر روزش یه نامگذاری داره. امروز که روز دومش باشه روز مشاوره شیردهی هستش.
بله.
این خانم نیاز به مشاوره شیردهی داره، باید با خانمای ماما و پرستاری که تجربه دارن یه مشاوره بکنن. معمولا تکنیکایی هست که اگر شیر مادری خشک شده دوباره ریلاکتیشن بکنن و دوباره ایشون رو به شیردهی برگردونن، اگر
امکانش هست.
بله اگر تازه قطع شده باشه، اگر فاصله زیاد شده باشه دیگه خیلی کار سخت.
زمانش
شده.
معلومه مثلا یک هفته، دو روز، پنج روز.
مادری که 1 تا 2 هفته شیر نده شیرش خشک میشه.
آره
به طور معمول.
بله.
و 1 تا 2 هفته شیر ندادن باعث میشه کاملا هورمون‌های شیرساز قطع بشه و شیر مادر خشک بشه.
بله.
اما اگه زود مراجعه کنن و تازه قطع شده به همکارای مشاور شیردهی، با دادن یه سری داروها، استفاده از شیردوش، ماساژ و یه سری کارهایی که بهشون توصیه میکنن، ممکنه که بتونن دوباره به شیردهی برگردن.
تغذیه چقدر میتونه موثر باشه؟
ما به عنوان یه قانون میگیم مادر هر چیزی بخوره یه مقدارش تو شیرش وارد میشه و به بچهش منتقل میشه.
نه از لازم که این شیردهی برگرده.
بله. یه نکته همینه که هر چی بخورید وارد شیر میشه، پس سعی کنید غذاهای سالم و خوب بخورید، حتی میوه‌جات و چیزهای مثلا سالم و
مفید
و اینها مصرف کنید، پر ویتامین. نکته دیگه اینه که بعضی چیزها هستن که شیر رو اضافه میکنن که معمولا ترکیبات رازیانه و شیر افزاهایی هستش که ما، حالا چون بعضیاش دارویه من نمیخوام اسم ببرم، حتی قوطی های شیر خشک های مخصوص مادران هستش که ترکیبات شیر افزا توش هست که ما به مادرها گاهی اوقات تجویز میکنیم. مادرایی که میان شیرشون کمه شیر خشک به خودشون میدیم. این شیر خشک ها شیر خشک های خاصی هستن که باعث افزایش شیر مادر میشه.
خود مادر بخوره.
بله بله. و داروهایی هم هستش که
قطره شیر افزا رو من یادمه،
قطره شیر افزا و کپسول های شیر افزا که الان کپسول هاش هم هست، اینا ترکیبات رازیانه هست، اینا هم اثر شیر افزا داره. یه سری داروهای دیگه هم هست که حالا میگم نمیخوام اسم دارو ببرم، اونها هم به طور موقت میتونن مادرها توی دوره‌های موقت تحت نظر پزشک استفاده کنن، احتمال اینکه شیرشون افزایش پیدا کنه و یا اگه شیر خوش شده دوباره به شیردهی بیفتن هست.
یه نکته جالب رو هم 919203 اشاره کردن، گفتن که پیشنهاد دارم که به مراکز زایمان اعلام میکنید که شیر روزهای اول مهمه. اگر این رو اعلام بکنید که حالا پرستاران، ماماها یا پزشکانی که با اون مادر باردار در ارتباط هستن یا حالا به هر حال کاغذهای این بر اونور زده بشه، حالا من نمیخواستم از کلمه خاصی استفاده بکنم، گفتن اینها باعث آگاهی مادران میشه و دیگه هیچ مادری نمیگه که اون آغوز به خاطر اینکه رنگش تغییر کرده و پروتئین بالاتری داره خرابه یا به فرمایش شما اون شیر ترش شده در سینه دور ریخته بشه.
ما یه بحثی داریم، بیمارستان‌های دوستدار کودک. در بیمارستان‌های دوستدار کودک یا بیمارستان‌هایی که مروج تغذیه با شیر مادر هستن، یک مسئولی داره اونجا و یک مسئول شیردهی و اتاق شیردهی و اینا داره.
بله.
که اونها وظیفه دارن که این آموزش‌ها رو بدن، این اطلاعیه‌ها رو به در و دیوار بچسبونن، بنرهایی رو نصب کنن و حتی اتاقهایی رو تعبیه کنن که اگر مادری مراجعه کرده، حالا بچه شیرده داره، بتونه توی فضای سالم و مطمئن بره بشینه یه کنار و بچهش رو شیر بده.
بله.
این در بیمارستان ها اکثرا وجود داره و در دوره به اصطلاح بارداری هم اگر خانوما به مراکز بهداشتی مراجعه کنن معمولا آموزش هایی بهشون داده میشه و یک پمفلت هایی هست که بهشون داده میشه برای آموزش اینها.
بسیار خوب. یه نکته دیگر رو هم دوست دیگری گفتن، خیلی جالبه که اینقدر دوستان با ما همراهن و با دقت برنامه رو گوش میکنن. گفتن از آقای دکتر بپرسید الان مادری که شیر نداره تکلیفش چیه؟ شیر خشک نباید بده؟
نه من اینو نگفتم همون موقع هم
نه الان دارن سوال میکنن.
بله
912-916
کردم حتی قرآن هم اصطلاح واجب رو به کار نبرده.
بله.
الزامی نیست ولی خب توصیه اینه، سفارش اینه که این بهترین غذاه. اما حتی مادر اختیاری هم میتونه بگه من شیر نمیدم، این که حرام نیستش، ولی ما داریم میگیم بهترین غذا برای شیر، برای شیرخوار شیر مادره.
شیر مادره
هم برای نوزاد مزایا داره هم برای مادر. اگر مادر بیماری هایی داره یا نوزاد بیماری هایی داره یا به هر دلیلی مادر امکان شیردهی نداره، در درجه دوم شیر جایگزین شیر دایه یا شیر یک انسان هست.
بله.
که الان ما بانک شیرها رو در بیمارستان‌های مختلف همکاران زحمت کشیدن و راه اندازی کردن که بعضی مادرها که شیر اضافه دارن شیرشون رو اهدا میکنن، این شیرها پاستوریزه میشه، بسته بندی میشه و بعضی مادرهایی که نمیتونن بچه‌شون رو شیر بدن میتونن از اون بانک شیرها شیر تهیه کنن. آها. و به بچه‌هاشون بدن. ما الان در بیمارستان مفید هم که هستیم یه بانک شیر زحمت کشیده شده و راه اندازی شده.
بله.
و بسیار فعال، حتی به بیمارستان‌های دیگه‌ای که بانک شیر ندارن شیر میده.
چقدر جالب. چقدر این جالب.
مادرها همه داوطلبانه میان و شیر اضافه خودشون رو اهدا میکنن.
مثل اهدای خون که داوطلبانه است.
این شیر رو پاستوریزه میشه، مطمئن میشن که بیماری چیزی ندارن و بعد آفه. به صورت بسته بندی شده، چون ما بیشتر با نوزادان نارس سر و کار داریم. بچه‌های خیلی کوچیکی که به دلایل مختلف نمیتونن شیر بخورن، مادرم باید شیرشو بدوشه. خب طبیعتاً میتونه این شیر دوشیده شده رو اهدا کنه. رزرو بشه و پاستوریزه بشه و بعد به بچه‌ای داده بشه که نیاز داره. اگر شیر دایه هم نبود خب طبیعتاً شیر خشک جایگزین بعدی هست و در صورت ضرورت میتونن استفاده کنن.
بسیار خب. آقای دکتر یه سوال دیگر هم باز اجازه بدین تا فرصت داریم مطرح بکنیم. دوستی گفتن که هر غذایی که مادر میخوره طعم و مزه اون آیا در شیرش لحاظ میشه یا نه؟ مثلا اینکه مادر بزرگم میگفت مثلا کلم نخورید یا چیزای تند نخورید یا چیزهای بودار نخورید، غذاهای بودار، آیا واقعا این حقیقت داره یا نه؟
من یه نکته رو بگم که در ابتدای تولد اصلا بچه مادرش رو از رو بوش میشناسه و بوی مادره که بچه میفهمه ایشون مادرشه. برای همین مادری که مثلا روز دوم سوم زایمانش بوده، تازه بچه به دنیا اومده، عطر و ادکلون یا مواد شوینده، صابون و شامپوی بودار استفاده میکنه، ممکن تا صبح بچهش بیقراری کنه.
درسته.
دلیل بیقراری این که احساس میکنه این مادرش نیست، چون بوی مادره عوض شده. دقت کرده. برای همین توصیه میکنیم به خصوص اون هفته های اول مراقب این قضیه باشن. و نکته بعدی توی تغذیه تاکید کردیم که شیر مادرها یکسانه، اما به این معنی نیست که مادر غذایی که میخوره وارد شیر نمیشه. به صورت کلی شیر مادرها ترکیب کلیشون یکسانه، اما مادر هر چیزی مصرف کنه مقداریش وارد شیر میشه. برای همین میوه های خوب و سالم و اینها استفاده کنه، شیر بهتری به بچهش منتقل میکنه.
بسیار خوب. همچنان اهمیت شیر مادر اولویت ماست. شعار امسال سازمان جهانی بهداشت هم در هفته تغذیه با شیر مادر، تغذیه با شیر مادر اولویت امروز و سلامت فرداست. دوستی گفتن که من هر بار به فرزندم شیر میدم، هم شیر خشک میخوره هم شیر خودم، و وقتی که شیر خشک میدم دیگه شیر منو نمیخوره و گریه میکنه و دست و پا میزنه. این به خاطر راحت تر قرار گرفتن شیر در دهان هست از طریق پستانک، فکر میکنم دیگه بچه‌م باهوشه، میدونه که اون از اون طریق شیر بیشتری تو دهنش میره، زودتر سیر میشه، برای همین ممکنه وقتی پستانک رو بگیره دیگه شیر مادر رو نخوره.
یکی این مسئله هست که خب بالاخره پستانک سریع تخلیه میشه، بچه زود سیر میشه، با چند تا مک زدن سیر میشه، برای سینه مادر باید تلاش بیشتری بکنه. یکی هم بحثی هست، ما اصطلاحی داریم به نام نیپل کانفیوژن، که وقتی اون حتی پستونک‌های بچه رو عوض می‌کنن، سرشیشه‌های بچه رو عوض می‌کنن، بچه اذیت می‌کنه، بی‌قرار میشه. یعنی در حقیقت یه نوع گیجی نسبت به اون نیپل و اون سرسینه و سرشیشه پیدا می‌کنه.
آره.
به همین خاطر ما توصیه‌مون اینه که اگر مادری حالا شیر خودش رو داره میده، مجبوره که یه دفعه دو دفعه در روزم شیر کمکی بده، فرزند سر کار در دسترس نیست و اینها، شیری که داده میشه با شیشه پستونک و اینها نباشه و بهتره که با سرنگ، با قاشق، با فنجون و با وسایل به این شکل داده بشه.
با دقت که دیگه باعث خفگی نشه.
بله دیگه با دقت، حالا با قاشق اگه باشه بله. با احتیاط، مادر بزرگا معمولا واردن.
بله.
اینا رو با احتیاط بدن، ولی از شیشه استفاده نکنن. کار سخت‌تره ولی باعث میشه بچه دچار اون
دوگانگی
حالت دوگانگی و اون نیپل کانفیوژنی که خدمتتون گفتم
نشه.
دیجی نسبت به سرسینه و سرشیشه و اینا نشه.
شیر بز رو هم دوستان پرسیدن، گفتن میتونه جایگزین شیر خشک بشه، یعنی به جای اینکه شیر خشک بدیم شیر بز بدیم.
ببین شیر خشک ها گزینه
شیر بز سبکتر از شیر گاوه درسته یا نه سنگین‌تره؟
یه مقدار سبکتر شیر گوسفند، شیر بز اینا یه مقدار سبکتره. ببین گزینه بعدی ما شیر خشک ها هستن، نه شیرای به اصطلاح محلی و اینها. شیرای پاستوریزه خب دستکاری شده است، شما میدونید دیگه، مقدار زیادی چربیش گرفته شده، املاحش، سرشیرش و خیلی ترکیباتش گرفته شده و شیر پاستوریزه که ما میخوریم از تولید اولیه‌اش تا زمانی که به دست ما برسه ترکیباتش خیلی تغییر کرده. شیر غیر پاستوریزه هم خب هم بیماری‌های زیادی میتونه داشته، منتقل کنه از تب مالت گرفته تا جزای دیگه، و هم ترکیبش ترکیب سنگینیه. شیر گاو نزدیک به 3-4 برابر شیر انسان پروتئین داره.
بله.
3-4 برابر کلسیم فسفر داره، املاحی مثل سدیم داره و اینها همه باعث میشه که مشکلات ایجاد کنه. شیر بز و شیر جز هم طبیعتاً اگه غیر پاستوریزه باشه ما خیلی توصیه نمی‌کنیم، اما به عنوان جمله آخرم اگر کسی مجبور شد، حالا مثلا عشایر هستن، جایی هستن نه شیر پاستوریزه، نه شیر خشک، نه شیر مادر، هیچی در دسترس نیست، توصیه میشه این شیرهایی که دوشیده شده اولا جوشونده بشه، ثانیا به ازای هر 3 استکان شیر 1 استکان آب اضافه بشه.
آها.
و ثالثا 1 پیمانه شکر به اینها اضافه بشه، چون قند این شیرها کمتر از قند شیر مادره و قند غذای مغز انسانه و باید این تغییرات انجام بشه تا شبیه به شیر مادر بشه.
سلول‌های مغزی از گلوکوز استفاده میکنم و لازم هست. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و در هفته تغذیه با شیر مادر مهمان خانه و خانواده بودید. ازتون ممنونم، باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدافظ.
اما دوستان عزیز، برنامه فردای ما درباره اهمیت محبت کردن به فرزندان هست و کارشناس ما هم خانم دکتر زهرا امیر آتشانی هستند، دکترای تحقیقات آموزشی. اما در راستای پاسداشت زبان فارسی سه کلمه رو با هم تصحیح کنیم. به جای متابولیک بگیم سوخت و ساز، به جای سندروم به مجموعی از علامت‌ها اشاره کنیم و به جای بنر هم بگیم برنما. ازتون ممنونیم از توجهتون و خداحافظی میکنم باهاتون تا صبح فردا.